اون حفظ اساسی است، حضرت فرمود که اون رو بفرستی تا اون هم هدیه بگیره. قیس ابن عاصم گفت که اون یک نوجوانی است که شرافت و فضلی نداره. حضرت فرمود که به هر حال چون جزء هیئت شما بوده حقی داره و او رو فرستادن. عرض میکنم که شخص بود به نام عمرو ابن احتم، اون نوجوان نامش این بود، پیامبر اکرم مقداری نقره هدیه به این نوجوان دادن. خب دیگه گویا فرصت تمام شد و به آیات ظاهرا نرسیم. من فقط اشاره میکنم آیه دوم و سوم سوره مبارکه حجرات در این ارتباط نازل شد، داره توفیق بود در
انشاءالله بله در برنامه آینده به صورت تفصیلی هم به این آیات و هم به ادامه مباحث تاریخی که در این سوره وجود داره خواهیم پرداخت. خداوند انشاءالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرماید. شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارشون.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
قصه خیرالعمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
برای این که شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه را در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه، ما بیام نقش شیعه رو روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوانه هاست، در مسیر پرنشاط روبرو، فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. توفیقی است که با برنامه روایت تنو در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. انشاءالله که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. این لحظات رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما در این برنامه روایت طلوع میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم هستیم و انشاءالله میخواییم صحبت کنیم درباره نقش علمای شیعه در دانش سیاسی. انشاءالله که همراهیمون بفرمایید. دوستان عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما و حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بعلم خدمت از سالی عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون. جناب آقای دکتر غلامرضا بهروزی لک، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم هستند و توفیقی است برای ما که در خدمتشون باشیم. چند برنامه رو انشاءالله به همین موضوع اختصاص بدیم و گفتگو کنیم. ابتدا نقش معصومین علیهم السلام رو بررسی کنیم از زوال.
بله، اگر بخوایم نقش عالمان شیعی رو و علمای بزرگواری رو که در طول چند سده گذشته از صدر اسلام در رشد و تحول و تکون دانش سیاسی بررسی کنیم، باید به ریشه و منبع برگردیم.
بله.
خب طبعا تراث اهل بیت عصمت و طهارت در پرتو آیات گرانقدر قرآن کریم دستمایه تفکر و تأملات عالمان شیعه بوده. خب باید دید که تراث شیعی چه چیزی بوده، حاوی چه ویژگی‌هایی بوده، و از این جهت تراث شیعه به دو تا منبع اصلی برمیگرده که کتاب و سنت در حدیث ثقلین مورد تاکید هم قرار گرفته که پیامبر گرامی اسلام اون رو به عنوان میراث جاودان خودشون برای بعد از خودشون برای امت به ودیعه نهادند.
بله.
خب عالمان شیعی بر اساس این دو تا تراث، جالبه که این دو تا تراث هم همونطور که در حدیث ثقلین آمده است لن یفترقا.
بله.
خب اینها از هم جدا نخواهند شد، جدا نبودند و جدا هم نخواهند شد. خب مسیری رو که عدم جدایی و پیوند عمیق این دو تا کتاب و سنت و کتاب و عترت پیامبر گرامی اسلام تداوم یافته، کتاب الله و عترتی، خب این رو باید دید که خودش حاوی چه ویژگی هایی هست.
بله.
خب به لحاظ کتاب باید بگیم که قرآن کریم بر ولایت پیامبر گرامی اسلام و حجت خدا روی زمین تاکید داشته است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این پیام قرآن کریم هست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، خب این در آیه دیگر مورد تاکید قرار گرفته. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، در آیه نخست سوره حجرات، این در واقع تبعیت از پیامبر گرامی اسلام به تبع خداوند متعال گوشزد شده که مؤمنان نباید پیشی بگیرن و لزوم پیروی و اطاعت. این آیه ای داریم که ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله.
بله.
خداوند متعال به پیامبرش میگه که پیامبر به اینها بگو اگه واقعا خدا رو دوست دارید، خب از من که به عنوان پیغمبر خدا هستم تبعیت کنید تا خداوند شما رو دوست داشته باشه.
بله.
خب اگر کتاب ما مبتنی هست بر اینی که حجت خدا روی زمین که پیامبر اکرم در این آیات هست و همچنین در ادامه آیات ولایت اولوالامر و ولایت کسانی که به نوعی در قرآن صفاتشون یاد شده که بر اساس آنچه که خدا پیامبر گرامی اسلام به ما آموختند این جانشینانشون هستند که اولوالامر هستند، این محوریت تفکر سیاسی قرآن کریم رو در واقع در بر میگیره.
الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله، الله 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 یا
از استدیوی برنامه روایت طلوع در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم و میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک. آیه دکتر بهروزی لک، وقتی صحبت از تفکر سیاسی میکنیم دقیقا منظورمون چیه؟ آیا همون چیزیست که امروز میان توده مردم درباره مباحث سیاسی انجام میشه یا خیر چیزی فراتر از اونه؟
خب وقتی از تفکر و اندیشه سیاسی صحبت میکنیم هر گونه ایده، رأی، آرا، دیدگاه، مواضع نظری در قبال مسئله قدرت در جامعه هست. سیاست عبارت است از رابطه قدرت در جامعه، یعنی به این معنا که سیاست رو اگر بخوایم عمقش رو تحلیل بکنیم، سیاست امری است که به رابطه قدرت در جامعه برمیگرده. خب طبعا جامعه نیازمند مدیریت است، لابد للناس من امیر، که در کلام مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام آمد تذکر داد به خوالدی که دچار شبهه شده بودند. خب لابد در جامعه نیازمند ما مدیری هستیم، یک نفری که دست برتر رو داشته باشه، حاکم باشه. خب در سیاست اینی که دست بالاتر رو داره میگیم حاکم، اونایی که دیگران هستن میگیم که در واقع مردم یا پیروان یا کسانی که بر اونا حکمرانی صورت میگیره. خب البته این عمده سیاست هست که در نقش دولت ایفا میشه. خب اگر سیاست به رابطه قدرت معنا بشود، خب در این صورت هر کسی، هر ایده‌ای، هر دیدگاهی که توضیحی داشته باشه راجب این که چه کسی حق دارد امر بکند و چرا و بر چه معیارهایی و بر چه حدودی دیگران وظیفه اطاعت دارند، این میشود اندیشه و تفکر سیاسی. خب با این تعریف از تفکر و اندیشه سیاسی ما میبینیم که در قرآن کریم هم آیات زیادی، خب نه یکی دوتا، خب یکی از اساتید ایشون می‌فرمودن که ما شروع کردیم به بحث از آیات سیاسی قرآن کریم، ما من آیتن، آیه نشد که پیدا نکردیم که به نوعی به سیاست مرتبط نبوده باشه. خب البته این دیدگاه استاد معظمی بود که توضیح میداد، ولی در اون حدی که دلالت‌های صریح و آشکار در خصوص رابطه قدرت در قرآن کریم باشه و ببینه با این ویژگی که جانشینان خداوند متعال به عنوان نمایندگانی هستن که مبلغان وحی و شریعت الهی هستن و به پیروی و به تبعیت این ابلاغ شریعت خداوند متعال از مردم خواسته که از این نمایندگان پیروی بکنند تا به سعادت برسند. خب یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ببین اینجا تبعیت از خدا و رسول هم دوشادوش هم ذکر شده است. خب بر اساس همین هم است که به نظر می‌رسد که در تفکر سیاسی قرآن کریم اون کسی که حق امر کردن دارد، خب صالحان و در واقع اون کسانی هستند که مصداق بارز صالح زمان نزول قرآن کریم حضرت ختمی مرتبت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بودند که در آیات متعددی مطرح شده. پس اندیشه سیاسی قرآنی رو ما میتونیم ولایت محور بدانیم. بله. البته ولایت صالحان، ظالمان به این عهد نمیرسن. بله. خب در داستان آیه ولایت و امامت حضرت ابراهیم داریم، قال انی جاعلک للناس اماما و قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که این ولایتی که میگیم ضرورت پیروی و تبعیت در قرآن کریم آمده به ظالمین نمیرسه، لا ینال عهد الظالمین. خداوند میفرماید که این عهد، این وعده شامل ظالمان نمیشود. خب طبعا باید کیا باشن؟ خب طبعا باید معصومین علیهم السلام باشه، ولذا غالب و مفسران شیعی به تبع اهل بیت نسبت و طهارت این آیه شریفه را که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خب این رو شامل خاص معصوم دانستن. خب اطیع الله که اطاعت مطلقه و اطیع الرسول خب قیدی نداره، اطیع الرسول بلا قید مطلقه و این اولو الامر هم که به رسول عطف شده است اون هم مطلقه. درست. خب مفسران ما به تبعیت از فرامین اهل بیت عصمت و طهارت و کلام معصومین علیهم السلام این رو فرمودن که این ولایت، ولایت معصوم است که مطلقه، یعنی یقینا هر چی بگوید بر طریق هدایت خواهد بود و در او زلالت راهی نداره. اگر جمع‌بندی بکنیم، خلاصه این که عالمان شیعی به تراث مراجعه میکردن، یکیش بحث قرآن کریم بوده که کلام وحی بوده و بر اساس هدایت و وحی الهی مؤمنان رو ترغیب کرده و حتی واجب دانسته که از خدا و رسول و اولوالامر که معصومان علیه السلام باشند اطاعت و تبعیت بکنند. خب از دانش سیاسی و تفکر و اندیشه سیاسی که بر اساس این تراث وحیانی صورت گرفته، خب طبعا این هم دلالت دارد برای این که هادی محوره.
درسته.
خب این تیکرم اگه اجازه بفرمایید تکمیل بکنم که در مبنای تلقی و جامعه شناختی قرآنی و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، اصلا ماهیت زندگی اجتماعی نه به خاطر این است که صرفا نیازهای انسان‌ها برطرف بشود.
بله.
ماها عادت کرده ایم که بر اساس تفکر یونانی زده خب ماهیت زندگی اجتماعی رو خب در فلسفه به نوعی بر اساس مدنی به طبع بدانیم، یعنی ما انسان ها اصلا طوری آفریده شدن باید حتما تو جامعه باشه.
درسته.
خب وقتی تو جامعه هست خب ناچار قانون میخواد. خب وقتی که قانون بخواد چه قانونی میخواد؟ تازه میرسیم به چی؟ به پیامبر.
درسته.
خب این جالب اینجاست که مرحوم خواجه نصیر که در تجرید الاعتقاد به نوعی داره برای نبوت استدلال میکنه، ابتدا بر مشرب فلاسفه برای نبوت استدلال کرد.
بله.
یعنی اینطوری گفت که خب بالاخره انسان ها نیازی به جامعه دارن، جامعه طبع انسان هست و جامعه بدون قانون برپا نمیماند و انسان ها به قانون صالح نیاز دارن و هیچ قانونی که صالح باشه وجود ندارد مگر اینکه خداوند متعال اون قانون رو بفرسته.
درست.
و چون قانون لازم هست پس پیغمبر لازمه. ببین این همه واسطه طی کرد تا نبی برسه، در حالی که بعد از این استدلال، استدلال عالمان شیعی و برگرفته از قرآن و وحی رو هم اشاره میکنه که همون کلام شیعی باشه که فرمود انسان ها در معرض هدایت و ضلالت هستن، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، که مبنای قرآنی داره. خب حالا برای هدایت انسان ها خداوند لطف داره، لطیف است. خب ببین.
بله.
و چون انسان ها نیاز به هدایت دارن پس لازم است پیامبر بیاید.
درست.
خب بخواهم بگم که این لطافت قرآنی هم در مکتب اهل بیت و در مکتب قرآنی هم هست که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، این آیه قرآن کریم است، یوم ندعو کل اناس به امامهم، که این دو تا آیه رو با هم مقایسه بکنیم، امام میشود امام ناطق، که اون کل احشین احسین و فی امام مبین هم که برخی ها که فرمودن که شاید کتاب قرآن باشه فی امام مبین، خب عمده به قرائن برمیاد که امام مبین همون امام ناطق هم هست. الان این میخوام بگم که این تجلی وحی و قرآن کریم در تراث شیعی و متکلمان شیعی که حالا مفصل با صحبت بکنیم این گونه هست که علمای شیعی دیگه واسطه طولانی طی نمی‌کردن که به اثبات نبوت برسند. همین که انسان رو در مرز بر اساس منطق قرآن انا هدیناه السبیل انا شاکرا ما کفورا در مرز دوراهی میدانستند و لطف خدا را لطیف میدانستند، دارای لطف میدانستند، خب خدا میخواد انسان ها به هدایت برسند.
درسته.
به این به خاطر همین است که پیامبرانی که قرآن کریم داره مطرح میکنه میگه که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا.
بله.
یعنی پیامبری رو با هدایتگری در واقع عجین میکنه قرآن کریم.
رواق دل را به سوی قرآن گشا به فرمایش رسول خدا، شناز عطرت پیام قرآن این دو هرگز نگردد از هم جدا.
همچنان برنامه روایت طلوع رو تقدیم شما شنوندگان رادیو معارف میکنیم و میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام هستیم. آقای دکتر بهروزی لک، ویژگی های قرآن کریم در بحث علوم سیاسی رو فرمودین و حالا بپردازیم به نقش ائمه معصومین که در کنار قرآن صامت از اون بزرگواران به عنوان قرآن ناطق یاد میکنیم. در خدمت شماییم.
خب، بزرگترین امام رسول الله صلی الله علیه و سلم بله. بودن که در قرآن کریم هم به عنوان یکی از مصادیق و جلهم ائمه یهدون به امرنا بله. و وارث حضرت ابراهیم علیه السلام هم هست که پیامبر گرامی اسلام که به مقام امامت و اینها رسیده بوده. خب به تبع همین مدینه العلمی که پیامبر گرامی اسلام بوده است، باب العلم هم امام علی علیه السلام هم همین رو به ما یاد دادن. در همین نامه شریفی که امام علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف تقریر می‌فرمایند و بیان می‌فرمایند، اونجا این سخن زیبا آمده است که الا ان لکل معموم اماما یقتدی به و یستضیع به نور علمه. خب قانون رو میگه، میگه در هر جامعه یک امام و معموم هست، یعنی هر کسی که معموم هست، معموم یعنی کسی که هنوز به خودش کامل آفریده نشده یا به کمال نرسیده، اینو میگه معموم. درست. هر کسی که معموم است برای او لازم است که امامی باشد که به او اقتدا بکنه و از نور دانش او کسب نور بکنه و یستضیع او به نور علمه. خب من مثال میزنم، خودش میگه الا ان امامکم، همان بدانید که امام شما این گونه است، اکتفا به حداقل دنیا کرده، در غذاش یه دو تا قرص نان بیشتر بهره نگرفته. خب اینا رو مثال میزنه و نشون میده که امامت محوری در کلام علی علیه السلام هم هست. البته سراسر نهج البلاغه و کلمات امام علی علیه السلام دلالت بر محوریت امام داره و حتی در کلمات صدیقه طاهره هم این تجلی ولایت رو ما داریم. در خطبه فدکیه و جعل ولایتنا نظاما للامه، این صدیقه طاهره خب وقتی که میخواد از ولایت دفاع بکنه، خب این میگه که آقا ببین امامت و ولایت ما رو خداوند موجب انتظام و نظمیابی جامعه قرار داده است. خب این در کلام صدیقه طاهره. خب وقتی که همین مسیر رو میاییم، میبینیم که در قضیه کربلا وقتی که انحراف جامعه را آنچنان گرفته که مصداق امام گم شده است.
بله.
خب واقعا در شرایط کربلا طوری بوده که از بس انحطاطی پیدا کرد دستگاه خلافت و خلافت به یزید رسید، یزیدی که ادعای وراثت منبر پیامبر و موقعیت امامت پیامبر رو پیدا کرده بود. خب اگر چنین بود دیگه کنهو در تاریخ این ثبت میشد که و این جا میافتاد که آقا بله بالاخره هر کس شرابم بنوشه فسق و فجورم بکنه همون امام است. در واقع برخلاف وعده الهی که لا ینال عهد الظالمین، الان مصداقی پیدا شده بود که
ظالم بود و امام شده بود،
ظالم بود، فاسق بود و همه اینها. خب لذا امام حسین علیه السلام شرایطی به وجود آمد که بتونه علمی افراشته بکنه و این کلام قدسی که پیامبر گرامی اسلام فرمودن و به این صورت در بین ما رواج پیدا کرده که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، تجلی همین امر هست. میدونید که خود اصلی ریشه به حدیث قدسی برمیگردد یا به گفتگویی که پیامبر گرامی اسلام فرموده است که انه مکتوب ان یمین عرش الله، که در سمت راست عرش خدا اینطور نوشته شده مصباح و هدی و سفینه و نجات. اگر ما همین رو در نقش ائمه تجلیش و پیروی از قرآن کریم در خصوص ولایت محوری در واقع بخوایم تحلیل کنیم، شرایطی فراهم رسید که مصداق ولی امر داشت مخدوش میشد، کنه اینجوری جا داشتن مینداختن که بله هر کی رسید دیگه ولو که یزید هم باشه مصداق امامته. برای احیای کتاب الله و سنت پیامبر و اطرت پیامبر که همه اینها در گذشته امام حسین علیه السلام بوده، امام حسین قیام کرد که آقا یزید اصلا مصداق این ولایت نیست و با خون خودش نشون داد که علم هدایت چیست. ان الحسین مصباح الهدا، چراغ هدایت شد، و سفینه النجات، هر کسی هم که به این کشتی مثل کشتی نوح سوار بشود او نجات یافته خواهد شد. خب بس شرایطی هم رسید که بعد از باب علم نبی که امام علی علیه السلام خانه نشین شد اما کلماتش رو بیان فرمودن که ولایت چیست و ولایت چگونه باید باشد، امام حسین علیه السلام این مسیر رو با خون خودشون امضا کردن که شدن مصباح هدایت و کشتی نجات. خب در ادامه این مسیر جالب هست که امامان دیگر هم همین مسیر رو، البته این بار تحت بیرق حسینی. جالب اینجاست که امام زین العابدین علیه السلام هم خب خودش رو در تحت بیرق امام حسین علیه السلام قرار داده بود با اشکش، با اشک چشم.
بله،
یعنی هر کجا صحنه میدید امام سجاد علیه السلام منقلب میشد و مردم رو به یاد عاشورا مینداخت.
در حقیقت ابزار عوض میشه.
در این شرایط خفقان راه دیگری این نبود که اعلام علنی و تدریس بخواد بکنه، کرسی درس برگزار بکنه، همین که مردم رو به واقع کربلا رهنمون بشه و یادشون بندازه کفایت میکرد. شرایط در این حد بود. بله. با دعاهاش، چرا امام سجاد علیه السلام صلوات رو در دعاهاشون زیاد کردن؟ خب اینم یک شیوهش بود، ولی همش به نوعی عرض کردم همون کتاب و سنت و اطرت رو داشت انجام میداد و این بار به بیرق عاشورا هم اشاره میکرد. اما فضایی هم فراهم میشه برای باقرین علیهم السلام، امام باقر که وارث کربلا بوده، خودش در کربلا حضور داشته و شرایطی فراهم میشه که امام باقر علیه السلام نهضت علمی رو فراهم بکنه.
بله.
خب وقتی که میآیند سوال میکنن که آقا اسلام اصولش چیست؟ در زمان امام باقر علیه السلام این مسئله مطرح بوده که این روایت به ما رسیده. آقا اصول اسلام چیه که ما اونها رو داشته باشیم، مسلمانیم و نبود که نیستیم؟ خب بنی الاسلام و علی خمس، این روایت از امام باقر علیه السلام اضافه خیلی زیباست که بله. اسلام یعنی در تشریعش، در عقایدش که خدا و نبوت اینها درست، ولی وقتی که شریعت اسلامی محل پرسش و بحث و گفتگو قرار میگیره، امام باقر علیه السلام میفرمه که بنی الاسلام و علی خمس، پنج تا رکن، نماز و روزه و زکات و حج و ول ولایه.
درست.
ولم یناده بشه این کما نودی بل ولایه، یعنی همین تراث رو که از قرآن و پیامبر گرامی اسلام و مدین باب العلم و خب تراث امام حسین علیه السلام و بقیه، خب امام باقر علیه السلام در این سخن شریف و گرامی تجلی می‌بخشند.
درسته
که اسلام پنج تا رکن داره، یعنی اسلام به لحاظ شریعت و احکام. بله. چون اسلام به لحاظ اعتقادات که توحید محوره، ظاهرا سوال هم همین بوده. اما در اینجا هم میگه که زندگی اسلامی و مسلمانی این است که ولایت داشته باشه.
درست.
ولم یناده بشه این کما نودیه بل ولایه. خب تا این رو امام صادق علیه السلام هم تالیتل به همین نهضت در نهضت علمی خودشون مطرح میکنن که، و این یاد آور حدیث نبوی هستن که من مات ولم یعرف امام زمانهی
مات
میتتن جاهلیه. خب البته این در بین روایت های اهل سنت هم رواج داشت. درسته. اما اونا امام رو تنزل داده بودن به هر کس که به شمشیر ولو قدرت رو به دست بگیره.
آقای دکتر، ما فرصتمون توی این برنامه تمام هست و بحث ائمه معصومین به خصوص نقش ویژه امام باقر و امام صادق علیه السلام فکر میکنم باز هم ازش صحبت بتونیم داشته باشیم. توی برنامه بعدی با همین آغاز کنیم. اینجا این نقطه‌ای رو بذاریم برای برنامه بعد ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون، لطف فرمودید.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار شما باشه. سلامت باشید. الله الله